که ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. می فرمایند که بنده همین آغاز منبر خدمت عزیزه عرض میکنم که تا جایی که ممکنه تشریف بیارید جلوتر، منت بگذارید، ولو به زحمت هم هستید که دوستان بعدی جا بشن، صلوات دیگری بفرستید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الصناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم الصلاة و السلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی عرضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعلها علی المرتضا و بنیها لعیمت النجبا و لاسی ما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به حق منزلت و مرتبت مولانا ابی جعفر الباقر صلوات الله علیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب فنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. حضرت باقر العلوم صلوات الله علیه شکافنده رازها و رمزها و دقایق و حقایق علوم به جای مانده از پیامبر اکرم که در هم و بر هم و سربسته فرو مانده بود، البته بشارت آمدنش را ختمی مرتبت جد امجد اون حضرت به جابر ابن عبدالله انصاری داده بود و از پیش معلوم بود که از اولاد فاطمه و فرزند امام سجاد کسی خواهد آمد که پیامبر اکرم به او اظهار محبت و تحییت می کنند و شکافتن دقایق علوم خیش را بر دوش او می نهند. این که امام باقر سلام الله علیه چه کرده اند در این شکافندگی و در این رمزگشایی، یک دهن خواهم به پهنای فلک، البته در چنین مجالی قابل بیان نیست و احادیث فراوانی که از امام باقر در حوزه های مختلف معارف دینی از مبدع و محاد و دقایق توحید و مباحث عدل و امر بین الامرین و بعد مباحث مربوط به نبوت عامه، نبوت خاصه و جایگاه امامت و مباحث مربوط به فردا و معاد و روز واپسین و هم شریعت و احکام فرعیه الهیه و احکامی که مردمان مبتلاین و حدود الله باید مراقبت بورزند و بیان فقه اهل بیت، همه اینها در یک گستره مختلف و تفسیر و تنزیل و تأویل آیات متعدده قرآن و بیان بطون و ختوم قرآن، اینها یک بخشی از جهاد علمی امام باقر است و البته بیان حقایق تلخ تاریخ تاریک اسلام و از جمله به عنوان کسی که حاضر و ناظر بوده است در وقعه و فاجعه عاشورا و گزارشگری مصائب عاشورا و آنچه که بر اهل بیت رفته است. یه بخشی از احادیث امام باقر که اتفاقا بخش کمی هم نیست و بخش کم عددی نیست، از احادیث اون حضرت مربوط به مباحث حوزه مهدویت و ظهور امام عصر و اصل وجود امام عصر و شاهکار اون حضرت هست. خیلی جالبه که همین امروز من میدیدم فراوانی این احادیث رو حیرت انگیزه و به راستی باید گفت که این نهضت به یک گونه از خود پیامبر اکرم و به یک گونه از امام باقر آغاز شده که ذهنیت شیعه را آماده می کردن برای پذیرش راز بزرگ و صبر عظیمی که باید در زمان غیبت امام عصر ببرزن، آمادگی شیعه برای غیبت امام خیش. در چندین جلسه قبل در همین محفل دو سه شب گذشته عرض کردم که همه امامان ما اشاره کردند که مهدی ما که خواهد آمد مرعو را دو غیبت است و دو پنهانی است و لهو غیبتان. یه تعداد زیادیش شاید 7-8 داشت از امام باقر علیه السلام رسیده است و از شدائدی که شیعه خواهند کشید در زمان غیبت، و البته عرض کردیم باز مشابه همین ها از امام صادق، از موسی بن جعفر و تا ائمه تا امام هادی هم رسیده. ولی خیلی جالبه که برخی از احادیث امام باقر دقیقاً سال رو تعیین کردن. برای خود بنده جالبه که امام باقر علیه السلام در 3 یا 4 حدیث می‌فرماید که مثلا مهدی ما یا قیام کننده از ما به عبارات مختلف خواهد آمد، او را دو غیبت است و غیبت تامه کبرا، غیبت بزرگ و طولانیه، از 260 هجری آغاز خواهد شد. غیبت او از 260 آغاز، یعنی سالش رو تعیین می‌کنند با این دقت که شیعه کم کمک آماده باشد. حتی برخی کسان به امام باقر و بعدها هم به امام صادق میگفتند که آقا بر پاخیز از جا کند بنای مثلا فرض بفرمایید کاخ بنی امیه. فرمودند این کار ما نیست، این کار قیام کننده از ماست و ما مجبور با مدارا و تقیه با این خوناشامان بنی امیه و با این جرثومه های بنی مروانیم. به امام باقر هم گفته شده، به امام صادق هم گفته شده که به امام صادق میگه آمدم و گفتم که آقا چرا شما قیام نمی کنید؟ فرمود که چطور قیام کنم؟ با چه کسانی؟ با چه هواداران و یارانی؟ گفتم آقا شما فقط در خراسان 100,000 یار دارید و شیعه دارید که من میشناسم. اما فرمود 100,000 تا و مثلا خودمون خبر نداریم. گفتم بله. گفتن بیا بریم. آمدیم حواشی مدینه، امام یک گله گوسفندی رو نشون دادن، فرمودن اونها رو بشمار. شمردم 17 تا بودن. فرمود اگر به اندازه این 17 تا یار درست حسابی می داشتم قیام می کردم. تو فکر می کنی که مثلا چنینه؟ علی کل حال یکی از روایاتی که چون فرمودن که موضوع سخن فقط امام عصر بوده باشن، یکی از روایاتی که امام باقر علیه السلام فرموده اند نسبت به امام عصر، تبرکن و تیمنن عرض می کنیم در شب شهادت اون بزرگوار و لعنت می‌فرستیم بر بنیانگذاران ظلم و ستم بر اهل بیت و بر ظالمان بنی امیه و بنی مروان و هم بنی العباس. این روایت است که مکرر شما البته شنیده اید. حضرت باقر العلوم سلام الله علیه فرموده‌اند که مهدی ما را به 5 پیامبر شباهت است. شما به گناه مختلف دیگر هم شنیدید، باز از ائمه دیگر هم آمده شباهت‌های امام عصر ما به انبیا، اما در این حدیث ما می‌فرمایند به 5 پیامبر. چه پیامبرانی؟ حضرت فرمود او شبیه یونس است، یونس ابن متا. به چه عنوان شبیه است؟ فرمود یونس بعد از اینکه از دل ماهی درآمد و اون ذکر شریف لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر یونسیه را که بسیار ذکر کارگشایی است، هم برای مغفرت آدمی هم برای گره‌گشایی و شاید از مختنم‌ترین از کار قرآن بوده باشد. برخی از بزرگان می‌فرمودند که عددش این است که 400 مرتبه آدمی بگه و در سجده بعد از نماز عشاء بگه، ولی حقیقت این است که هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمر، هر چی این ذکر آدم بیشتر بگه گره گشاتر هم هست، مخصوصا در زمان ما که هر کدام از خانواده ها میبینید که به معیشت زنکاب یک گونه گرفتارند، یکی مریضه، یکی زیگ معیشت داره، یکی بدهکاره، یکی ورشکسته و یکی مسکن نداره، اجاره نشینه، همه یه جوری میپیچند در خودشون. این ذکر شریف یونسیه بسیار 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 مؤثره. و البته یونس در دل ظلمات سلاس، یعنی شب بود و باز دل دریا بود و او هم در اندرون و بطن یه نهنگ عظیم دریایی گرفتار، و اونجا گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فنجیناه من الغم، او را از این غم رهانیدیم، و کذالک ننجی المؤمنین. این کذالک ننجی المؤمنین بشارته که این چنین است و همچنین نجات خواهیم داد مؤمنین را که شاید مثلا این ذکر را بگویند از صمیم دل. بالاخره نهنگ آمد کنار دریا، او رو بالا آورد، و اما این آقای یونسی که توی دل ماهی بوده، تو دل نهنگ بوده، بدنش ذوب شده بود و پوست و استخوانی ازش مانده بود که توانایی برخاستن نداشت از سر جاش، و به امر الهی گیاهی که شاید در برخی از روایات کدو باشه بر سر او سایه رویید و برگهای او بر سر او سایه انداخت که آفتاب نسوزاندش، و بعدم از او خورد و جون گرفت و تر و تازه شد و برگشت به سوی قومش، به سوی 100,000 نفر دیگر مبعوث شد. در وقت برگشتن با تراوت بود و جوان. فرمود مهدی ما وقتی که برمیگردد به سوی مردمان، با این که پیر است و کهنسال است، مهدی ای که پیر دورانی، اما در صورت جوانان بر اونها ظاهر می شود، پیر دوران و چون جوانانی، که تو احادیث ما همه شنیدید که وقتی امام از ظهور می کنند گل همیشه بهارند، در چهره یک جوان مثلا 30-35 ساله هستند. یک کسی می گفت در یه مثلا مشاهدهی حضرت رو دیدم که از محاسن مبارکشون فقط 2 لاخ سفید شده، یکی اینجا و یکی اینجا، دیگه این مثلا محاسن سپیدشون بود. پیر دوران و چون جوانانی، جسمه جسم اسرائیلی، با صلابت، با محابت و با نشاط، گل همیشه بهار ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. صلواتی شباهت دوم دیگرش به یوسف است، به یوسف ابن یعقوب. چرا؟ که فرمود که یوسف در میان برادرانش بود و برادرانش بودند، خیلی جالبه، و در سنی که او رو به اسارت داده بودند و فروخته بودند، 7 سال یا 9 سال در اختلاف روایات، برادرانش بودند و او رو نمی شناختند، که وقتی خود او معرفی کرد که هل علمتم ما فعلتم به یوسف، میدانید که با یوسف چه کردید، اینا بهتشون زد و شگفت زده شدن و گفتن که تو یوسفی؟ گفت بلی انا یوسف و آزا اخی قد من الله علینا من قبل، یا ان الله لا یزی اجر المحسنین، بله من یوسفم. با اینکه برادرشون بود نمیشناختنش، چهره به چهره روبرو، یه مرتبه هم که نبوده که، چند بار رفتن آمدن به دریوزگی آمدن که یا ایها العزیز مثلا و اهلا الزور، این همه صحبت کردن و شاید 3 مرتبه 4 مرتبه رویارویی مفصل داشتن، بازم نمیشناسن. فرمود مهدی ما هم چنین است که در بین کسان و آشنایانش اما او رو نمیشناسن، تا انشالله همینجور که یوسف گفت انا یوسف، او هم بفرماید الا یا اهل العالم انا بقیت الله، باش تا صبح دولتش بدمد. و سوم فرمود که شباهت او به موسی بن عمران است. چرا؟ چون تولد جناب موسی بن عمران مخفیانه بود و تولد او هم مخفیانه است. یعنی شنیده اید که فرعون خوابی دید که آتشی برخواسته از قصر او و همه جا رو به آتش کشیده، از معبرانش خواست، گفتن که از بنی ببخشید از اسرائیلیان و از اهالی کنعان که اسیر مایند کسی برخواهد خواست که تمام سطوت و قدرت و شوکت تو را نابود خواهد کرد. دستور داد که هر چی زن در بنی اسرائیل باردار میشه جواسیسی گذاشتن اینها رو بیاورند و تو حدیث اینه که عرض بکنم حدیثه با چون نیل بوده و نی داشتن با نیهای تیز شده شکم اینها رو پاره کنن، جنین ها رو بیرون بکشن و جنین رو ذبح کنن تا مباد که موسی به دنیا بیاد. بازم حدیثی که عرض میکنم که 70,000 شکم زن باردار رو دریدن. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم 70,000. حالا این همه زن ببینید که فرعونیت و دیکتاتوریت چه میکند، که چه رنجی کشیدن اون زنها و بخیه که نبوده، اینا چرک کرده درد داشتن، حتما مادرها هم میموردن. که موسی به دنیا نیاد، اما یفعل الله ما یشا و یحکم ما یرید، ما شاء الله ربی کان و ما لم یشا لم یکن، خدا کشتی آنجا که خواهد برد. مادر موسی باردار شد در قصر فرعون و آثار هم بر او نبود، از اینکه شکم برآمده ای داشته باشد یا چهره او رنگی عوض کرده باشه که زنان تشخیص میدن، هیچ اثری در او نبود تا بچهش به دنیا آمد. جناب حکیم خاتون هم میگوید که 14 شعبان بودم در منزل امام عسکری و میخواستم نزدیک افطار برم منزل خودمون برای افطار، امام فرمودن عمه جان امشب بمانید که موعود ما امشب به دنیا خواهد آمد. گفتم سبحان الله، هیچ کدام از بانوان شما باردار نیستن، از کدام یک؟ فرمود از نرجس. گفتم اثری در ایشون نمیبینم. فرمود مسئله او مسئله مادر موساست که خدا به خاطر فرعون پنهان کرد بارداری مادر موسی را، به خاطر فرائنه بن العباس نرجس هم آثار بارداری بر او نیست. لذا در زیارتشون که خدا به حق امام عسکری به همین زودی قسمتتون بفرماید، در زیارت امام مادر امام عصر میخوانیم السلام علی والدت الامام المودع اسرار الملک العلام السلام علیکه یا شبیهت ام موسی و ابنت حواری عیسی. این یک شباهت است. فرمان شباهت دوم این است که موسی فخرج خائفا یترقب، با خوف و با امیدی که مراقبت بر اون امید داشت از بین مصر خارج شد، به طرف کنعان و به طرف وادی طور رفت که دنبالش بودن که بگیرنش. خائفا یترقب، فرمود که مهدی ما هم خائف است. در زیارتشون میخوانید المرتخب الخائف والولی ناصح و علم الهدا و نور ابصار الورا. امام عصر هم خائفن. خب موسی از چی میترسید؟ واقعا میترسید؟ بله موسی میترسید. از چی؟ از این که به اون هدفش نرسه. ما یه خوفی داریم در اخلاق و یک جبنی داریم. جبن یعنی ترس بی جای نابخردانه، میشین که یک کسی از یه سوسک مثلا میترسه، از یه گربه میترسه، از یه چیزی میترسه، از تاریکی میترسه، که برای راهی از جبن امیرالمومنین فرمود از چیزی که میهراسی در جبن خودت رو در او قرار بدی. مثلا تاریکی میترسی، برو به طرف تاریکی تو ترست بریزه. ولیکن خوفی داریم که این خوف عقلاییه. یعنی چه؟ یعنی خوفی که مثلا یه پزشک داره در جراحی. آقای از عزیزانمون آقای دکتر گرایلی سالها قبل بنده میفرمودن، چهارشنبه بود با هم بودیم در جایی، میفرمود که من شنبه یک جراحی دارم، از الان خواب ندارم از خوف اون جراحی. گفتم چطورشون جراح فکه؟ میگفتن که یه جوانیه و نوجوانیه و این فک پایینش جلوتر از فک بالاست و خب جویدن صحبت کردن همه رو مختل میکنه. حالا من باید جراحی کنم، یک سانت و نیم این فک رو ببرم عقب، باید این مفصل این فک رو بتراشم، تقریبا 4 ساعت عمل طول میکشه و اون اره من که اره برقی کوچکیست دست من به اندازه یه خودکار، 4 ساعت باید بتراشم. درست اینجا شاهرگ اصلیه، یه نیم سانت دستم برم اون طرف تر شاهرگ اصلی زده شده و تا بخوایم مثلا بهش برسیم مرگ مغزیه. 4 ساعت من باید حواسم رو جمع کنم که دستم نلغزه. این خوف و این ترس ترس عقلاییه. اگر یک کسی مثلا عالمی ترسید که آقا این همه رباخوری اقتصاد ایران و این جامعه را و ام القرای تشیع رو به کجا میبرد، این همه بی‌حیایی، این همه بی‌حجابی، این همه رشوه‌خواری، سرانجام ما چی میشه؟ مادرانی که اونقدر مقید بودن که مثلا صداشون رو نامحرم نشنوه و چه و چه و چه، ماها به دنیا آمدیم و این جامعه، این دختران بی‌پروا و بی‌حیا، اینا بعدن چه فرزندانی به دنیا خواهند آورد؟ همین امام باقر فرمود اگر برد و محبت و خنکای محبت ما رو در دلتون میچشید، برای مادرتون دعا کنید که اگر دامن پاک او نبود شما محبت ما رو نداشتید. دختران بی پروا و بی حیا چه فرزندانی رو برای جامعه آینده و برای نسل‌های آینده؟ این میشه خوف. اگه بترسیم که آقا ما الان طبق آمار 11 میلیون یا 12 میلیون جوان داریم که اصلا سن ازدواجشون گذشته، نه جوان 22 ساله، جوان داریم بالای 28 سال تا 35 سال که سن ازدواجشون گذشته و ازدواج نکردن. 2-3 میلیون معتاد داریم. اینا چی میشه آخرش؟ مثلا آخر کار ما به کجا میرسه؟ این خوف ها، این ترس ها که ممکنه یک کسی رو خواب از چشمش ببره و شب تا صبح یه عالمی واقعا یک کسی بیدار باشه که خدای چه باید کرد، راه چیه، چه بکنیم. این خوف عقلایی است و البته خوف بجاست، باید ترسید، باید هشدار داد. موسی نگران بود که با طغیانگری فرعون، اون هم به این حد دیکتاتوری و خوناشامی که این همه آدم کشت و زل اوتاده است، چه کار خواهد شد و وظیفه من چه خواهد شد و سرانجام چه خواهد بودن؟ امام عصر ما هم خائفند، خائفند یترقب. پس فرمود شباهت به موسی یه جهت جهت ولادته، یه جهت جهت خائف بودنه، یه جهت دیگه این است که موسی هم مدت 40 سال از قوم خودش غایب شد و در اون مدتی که موسی پنهان بود و عقوبتی بود برای بنی اسرائیل و غائب بود، بنی اسرائیل خیلی بیچارگی و فلاکت کشیدن، به تیه افتادن در بیابانها حیران و سرگردان و خیلی سختی کشیدن در نبودن موسی. در نبودن مهدی ما هم شیعه خیلی به زحمت و رنج خواهد افتاد که میبینیم. میبینیم. واقعا شیعه در دوران غیبت دوران خونبار و سختی رو طی کرده. ما به حمد الله در پناه حضرت رضاییم و کمترین صدمه و آسیب رو فعلا شما مشهدی ها کشیده اید و کشیده اید، و الا شما ببینید شیعیان افغانستان در 30 سال گذشته چی کشیدن، شیعیان پاراچنار و پاکستان چی کشیدن، شیعه بحرین، شیعه قطیف، شیعه احسا، شیعه عراق از همه سخت‌تر، از همه سخت‌تر. ما 10 سال قبل این قصه ایتام عراق رو شروع کردیم، در 10 سال قبل که شروع کردیم تعداد ایتامی که پدرانشون توسط زرقاوی یا داعش ذبح شده بودن یا در این انفجارات از بین رفته بودن، ایتام باقی مانده 2,500,000 نفر بوده. الان که الانشه که مؤسسه عقیله لکفالت الایتام مربوط به آقای اسد علای موسوی، مؤسسه ایتام جناب آیت الله عظما حضرت آقای سعید سعید حکیم، مؤسسه العین لکفالت الایتام حضرت آقای سیستانی، همه این مؤسسات رو که بنده در جریانم، شاید در برخیش مثلا دخیل بودم، همه این مؤسسات رو که جمع بکنیم تعداد ایتامی که کفالت شدن و یه چیزکی مثلا مایی 10,000 دینار به هر کدوم از این خانواده ها، هر کدوم از یتیما در حقیقت داده میشه، حالا با کم و زیادشه که 12,000 دینار دیگه 10,000 دینار، همش 100,000 نفره، بقیه یعنی 2,400,000 نفر اضافه داریم. تازه از زمانی که من آمار دارم تا بعدش، چون جنگ با داعش پیش آمد، بله شاید 500,000 اضافه شدن از یتیمان. در انتفاضه 1992 که مرحوم آقای خویی گروهی رو تشکیل دادن و بعد صدام به عراق به کربلا حمله کرد و چه اون زمان شیعیان یه مقداری زیادشون فرار کردن به جنوب عراق، کلی از شیعیان عراق اونجا نابود شدن. شیعه لبنان، شیعه نیجریا که دیدید همین باز چندی پیش کشتار عجیبی صورت گرفت. شیعیان او و پیروان او در زبان غیبت مهدی ما دوران سختی رو تحمل خواهند کرد، از سختی های مختلف، نقص از اموال و اولاد و ثمرات که اون شب هم اشاره کردیم، و راه هم صبوری است و راه هم دعاست. شباهتش به موسی و اما شباهتش به عیسی، فرمود همچنان که نسبت به عیسی سخن فراوان است. یک عده گفتن او را صلبوه، یک عده گفتن که نه به آسمان رفت، سخن فراوان شد. یک عده گفتن که بنده خداست، یک عده گفتن که خود خداست یا پسر خداست. نسبت به مهدی ما هم اختلاف و سرگردانی زیاد می شود. غیبت آنچنان طول می کشد که یک عده می گویند که شاید اصلا در بیابان ها مرده و استخوان های او باقی مانده، یک عده می گویند که شاید اصلا به دنیا نیامده. همین الانش که الانه، خب یک عده عمده از سنیان میگویند ما قائل به مهدی هستیم، بله، یقوم و سیقوم فی آخر الزمان و یملع الارض قسطاً و عدلا، اما لم یولد قد، تو هنوز به دنیا نیامده. ما معتقدیم که به دنیا آمده. یک عده از البته تعداد کمی از سنیان هم معتقدند که به دنیا آمده ان حضرت. قیل و قال راجب او زیاد میشود، همچنان که راجب عیسی زیاد شده. و فرمود و اما شباهتش به رسول خدا، به محمد مصطفی صلی الله علیه و این است که همچنان که ختمی مرتبت پیامبر ما، گرچه پیامبر رحمت بودند اما با شمشیر مبعوث شدند. پیامبر ما مثلا جناب عیسی در هیچ شمشیری نزده و جنگی نداشته، گرچه موسی داشته، جنگ ها داشته، جدال ها داشته، قرآن هم شاهده، تورات هم شاهده، اما پیامبر ما مبعوث به سیف بودند و پیامبر شمشیر هم داشتند. مهدی ما هم امامی است که یقوم به سیف و به شمشیر قیام می کند و سمسام المنتقم است و البته به پا می خیزد و علف هرزه ها را درو می کند. گرچه این تذکر لازمه که وقتی گفته می شود که امام زمان سلام الله علیه تشمی آورند و البته خواهند جنگید و کار هم به این آسانی ها نخواهد بود، اینجوری نیست که امام از کنار کعبه بفرمان انا بقیت الله، هر چی کافر و مشرک و منافق و فاسق و فاجره است همه درجا سوسک میشن. نه خیر، می جنگن با امام. بیشترین کسانی که می جنگن همین اهل خلافن. حتی یک عده از شیعیان با امام زمان می جنگن. حتی یک عده‌ای که با سید حسنی یا سید خراسانی هستند در کوفه به امام زمان میرسند. امام فرمود که سید خراسانی به امام عصر میگوید که توی مهدی فاطمه شما اید، شون فرمان بله، با اینکه امام فرمودن خودش میشناسد، میخواد سپاهش بشناسن حضرت رو، عرض میکند که اگر شما مهدی هستید مواریث انبیا را نشان بدهید، و امام عصر نشان میدهند و میگه آمنت، من ایمان آوردم. فرمود 16,000 نفر زیدی هستند، که حالا زیدی اینجا به چه معناست، فتأمل، زیدیانی هستند که اعتراف به امامت حضرت ولی اصل نمی کنند، تو سپاه سید خراسانی هستند و با حضرت می جنگند. یعنی شیعه 12 امامی هست که زمانی که امام اصل بیان با امام زمان می جنگند. چه ده همشهر، خلاصه خیلی حرفا نباید گفت. و البته حالا بگیم این نکتهش رو اشاره بکنیم بد نیست، که اینا کیان که با جمهور شیعه هم هستن مقابل امام عصر می جنگن، فهمون شیعیانی که محبت اون دو را دارند، هم شیعه هند هم بطریه هند، بطریه شیعه هند. در مقابل امام میستن، در مقابل امام زمان هم بعد ظهور با اون همه علائم آسمانی. و بیشترین گروندگان به امام عصر البته مسیحیانند، البته این قرآن هم است، و بدترین کسانی که با امام عصر مقابله میکنن مخالفینن و یهود. ثم لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، ولی مسیحیان اشد و مودتن و محبتن هستند. بعدم علت این که بسیاری از مسیحیان به امام میگروند و معتقد جدی میشن این است که میبینن بابا ما عمری عیسی عیسی میگفتیم، خود عیسی آمد، آمدن عیسی از آسمان به زمین که یه پدیده مثلا ساده نیست که یه گوشه با یه سفینه مثلا یه چیزی با چتری بیاد پایین هیچ کم نفهمه بعد بیاد بگه من عیسی میگن خواهد کجا آمدون که تو عیسایی دقیق فرمودید جوری جناب عیسی ابن مریم از آسمان فرود خواهد آمد که مشهود همگان باشد و تمام این مسیحیان میبینن که عیسی آمد یسوع آمد معجزه آسا آمد از آسمان آمد و خب دنبال عیسی میدوند و منتظر عیسی بودن منتظر بازگشت عیسی هستن مسیحیان خب عیسی به کجا میره میبینن که مشرف میشه خدمت مهدی زهرا و با ایشون بیعت میکنه میشه وزیر ایشون اونا ایمان میاره تمام چه کسانی بیشترین مخالفانن یک عده عمده همین کسانی که اشرب و قلوبهم علی محبت العجل امام فرمود اشرب و قلوبهم علی محبت عمر و ابوبکر بل فرمود دلهای اینها سیراب شده از محبت این دو چطور یه روزی بنده می آمدم در خیابانی یه گل فروشی بودم این میدان سراب فلکه سراب الان هم هست گل فروشیه پشت شیشه دیدم که گل گلایل سیاه گذاشته سبحان الله همه نوع گل دیده بودیم اما گل گلایل سیاه رو فزودی آمدم دستم زدم دیدم نه طبیعیه پلاستیکی نیست رفتم تو گفتم آقا این طبیعیه گفت خب بعد میبینی طبیعیه گفتم واقعا در طبیعت گل مشکی گفت نه آجا این گل سفیده ما اینو که میچینیم میگذاریم توی این گلدان ها توی این آبی که توی این گلدان ریختیم نه مرکب جوهر مشکی میریزیم از آوندهای این میره بالا گل سفید میشه مشکی فطرت انسان توحیدیه فطرهم جمیعا علی توحید الا ان ابواه یحودانه و ینصرانه او یمجسانه دقت میفرمایید که اینها آبشخورشون تیرگی ظلمت سقیفه بوده و با محبت سقیفه پرورده شدن یا عمر یک کسی محبت تصوف و مولوی و غزالی و عطار و بایزید و جنید به دلش تزریق شده و ابن عربی خب این همه روایت مذمت تصوف رو براش میگی مذمت صوفی رو براش میگی این نمیتونه بپذیره دلش گره خورده به اینا با اینا سیراب شده با اینا پرورش یافته با اینا بزرگ شده بنا بزرگ شده به کسی میگی آقا مثلا بیا ابی حمزه صمالی بخوان بیا زبور اهل بیت سیف سجادیه رو بخوان حال نداره بعد میگی که آقا بیا مثلا فرض کن 7 8 صفحه مثنوی برات بخونیم به حال میاد حال مناجات نداره این حال داره چرا این قصه یه که خود صاحب مثنوی گفته که یک آقایی بود که این چاخو بود یعنی فاضلاب تخلیه میکرد چاخ فاضلاب تخلیه میکرد این یه روزی از بازار اتفروش ها از بازار عطارا رد شد قش کرد خب کسی که قش میکنه گلاب میارندن بینیش میگیرن تا به هوش بیاد گلاب میاوردندن بینیش میگرفتن این بدتر میشد حالش این چه مدلیه بعد به هوش بیاد گلاب میگیریم دمی بینیش حالش بدتر میشه یک کسی که میشناسنش گفت آقا شما برید کنار تا من به هوشش بیارم دفعه‌ای که نجاست آورد گرفت دمی بینیش یک نفس عمیقی کشید آج جان جون گرفت بیداش گفتن این چه معماییه گفت بابا این یک عمر سرش تو چاه مستراح بوده این با گلاب به هوش نمیاد آقایان طلبه ها خدای رحمت کند آیت الله مرحوم فقیه فهیم آقای آسل ممدلی موحد ابتهی اصفهانی نوه صاحب مکیاد شون با گریه به من میگفت میگفتش که فلانی یه عده طلبه ها در نجف امیرالمومنین شبهای ماه رمضان انقدر مختنم هر ثانیه و هر لحظهش میرفتن مینشستن به مثنوی خوندن با هم دور هم و گرده کردن و مثنوی خوندن بعد ایشون میفرمود که در حالتی که اونها پی گعده های مجالس بدتالین بودن او رأیتنی کیف آنس مجالس بدتالین مرحوم آقای علامه امینی وارد ایوان نجف میشد چشمش که به ذریح میافتاد زار زار میگریست چون فرمودن من مراقبت میکردم، دقت میکردم ایشون چیکار میکنه. می آمدن مقابل ذریح امیرالمومنین می ایستادن با اون قد و قامت تنومند و رعنا و رشید که پهن پیکر بود و رعنا قامت آقای امینی، می ایستاد در مقابل پایین پای امیرالمومنین و از ابتدا تا انتها زیارت جامعه کبیره رو از حفظ میخوان، اما وقتی میخوان مثل چوب خشک بود. باور نمیکرد یک موجود زنده است، یه مجسمه، فقط تکان نمیخورد و فقط سرشون که فروهشته و پایین بود، از چشم مبارکشون همینجور اشک به این لباده و قبای ایشون میریخت. بعد که جامعه کبیره رو میخواندن، میامدن بالا سر امیرالمومنین، که اون زمان بسته بود و یه منطقه محدود بود، نماز زیارت میخواندن. بعد از نماز زیارت شب سحر ماه رمضان مینشستن، تمام ابی حمزه سومالی را میخواندن. به چه راز و نیازی، به چه حالی، به چه سوز و گدازی که ما و چند نفر از طلبه ها میرفتیم یه گوشه کز میکردیم، به نوای نیایش ایشون میگریستیم. بعد از اینکه این حالا مثلا یکی دو ساعت تمام میشد، اونا اون طرف دارن چیکار میکنن؟ اونا دارن میگن که بشنو از نی چون حکایت میکنه. آره. کسانی که میخواهید مثنوی رو بشناسید، یه بابی داره، یه بخشی داره مثنوی که آمدنه. اجازه بدید من این عبارت رو بگم، شما در دلتون بفرمایید که اصل مطلب فهمیده بشه. آمدن رسول روم به دیدن امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه. برید توی مثنوی رو بخوانید. که میگه که آقا سفیر روم آمد از طرف قیصر روم به مدینه، گفت که آقا کاخ خلیفه شما کجاست، پیامی دارن. گفتم مثلا خلیفه ما کاخ نداره. گفتن ای چجوری میشه کاخ نداره؟ گفتن نداره. گفتن خب کجاست؟ گفتن همینجا بود. بعد این تو مثنوی ها میگه که بهش نشون دادن، گفتن همون مردی که زیر اون نخ اونجا مثلا تو بیابون خوابیده. گفت این خلیفه است؟ همینجور بیالایش رو خاکا رفته زیر نخ خوابیده؟ گفتن بله. نزدیک که میشد از بدن عمر و از جسم عمر که خوابیده بود، چنان نور الهی ساطع میشد که او رو خیره کرد. اینا رو مفصل مانور داده. همون عمری که از نظر ما کیست؟ ما هیچ جسارتی نمی کنیم، هیچ اهانتی نمی کنیم. از نظر ما بلا شک مسلم تاریخ قاتل فاطمه زهرا است. کاش قاتلی بود مثل معاویه که یه سم می فرستاد. کاش قاتلی بود مثل مأمون که یه سم می خورانیدن به حضرت. بله؟ یه سمی میدادن به حضرت، مثلا فرض بفرمایید که مثل پسرش ما مشتبه جگرش پاره پاره میشد. نه اینکه زن باردار رو رسمن خودشون نوشتن شب شهادت باقرالعلوم بر من خورده نگیرید، امام باقر فرموده است که بگویید دشمنان ما با ما چه کردن تا بشناسن این ظالمین را. رسمن در دو سه کتاب عامه و اهل خلاف خودشون نوشتن لکز آب رجلهی فاسقطت محسنا، لگد زد بی شرف حرامزاده. کاش فقط نکات میزد. بله، این مثنویه. آدم نادان نوشته که شاید مثنوی رو تحریف کردن، اینها رو گنجاندن دروش. چی میگم؟ یعنی دلش بسته به مولویه، تربیت شده مثل همون گل گلایت که عرض میکنم، سیاه شده، حاضر نیست به هیچ عنوان دست برداره. علامه مجلسی در عین الحیات میفرماید صفحه ای از صفحات مثنوی نیست. علامه مجلسی رو دقت کنید جوانها، کسی است که 200 اصل از 400 اصل اصول و با 400 را تهیه کرده، مصادر بهار را تهیه کرده، هر چی روایت شیعه در عالم داشته جمع کرده، همه اینا رو مطالعه کرده، روایت عامه را مطالعه کرده، بعد بهار رو جمع کرده. دقت می‌فرمایید علامه مجلسی خریتی است که تمام اصول کافی رو شرح کرده، مراعات العقول الان در 28 جلد. علامه مجلسی کسیست که تمام استبصار رو شرح کرده در 18 جلد ملاذ الاخیار، 500 تألیف در حدیث داره. هیچ کسی به اندازه او حدیث رو نپالوده و ندیده و نکاویده و نسنجیده. این خریج، این عظیم القدر، این مرد به این همه عظمت که از او کارشناس‌تر در شناخت حدیث کیست؟ این مرد که دین رو میشناسد به تمام معنا، تمام عمرش به قال الصادق و قال الباقر گذاشته، در عین الحیات میفرماید صفحه ای از صفحات مثنوی نیست مگر اینکه کلمه ی کفری یا بدعتی یا اشعار به جبری در او است. دقت میفرمایید؟ من تا عشر با قلوب هم علا محبت العشق، وقتی که انسان به یه چیزی خو میگیرد و عادت میکند و دل سپرده میشه، بیشترین کسانی که با امام عصر به گلاویزی و جنگ میفتن همین آمن، همین برادران ناتنی ما، خدا هدایتشون کنه انشالله تنی بشیم. بیشترین کسان حتی دارد که امام عصر وقتی که قیام میکنند از مکه باید خارج بشن، تشبیه رن مدینه، در مکه فرمانداری میگذارن، والی میگذارن، بیرون که میرن اهل مکه همون فرماندار و والی حضرت رو میکشن. خبر میرسه به امام، امام برمیگردن، آقا چرا والی منو کشته بودن تو مکه؟ باز اظهار ندامت میکنن، باز یه والی دیگری تعیین میکنن، باز تشریف برن باز دومی رو میکشن. و شما در این مدت همایش و نمایش و خلاصه جولان داعش در سوریه و در عراق دیدید خون آشامی اینها رو، دیدید که اصلا کشتن شیعه برای اینا تفننه. شیعه رو سر بریده و سرش داره فوتبال بازی میکنه، هیچ باکی هم نداشتن از هیچ جنایتی. شیعه تو ابی سفیان ابناء شمر و یزید و حرمله هستن، حرمله هم در بینشون فراوان، سیرتشون همون سیرت است، مشششون و مرامشون همون مش و مرام شومه ابی سفیان و سخیف است. علا کل حالین فرمود که شباهتش به رسول خدا، به جد امجدش در این است که او با شمشیر قیام میکند، کارم آسان نیست. در حدیث دیگر امام میفرماید نپندارید که کار امام از آسان است. بعد فرمود که 6 ماه او و یاران خاصش فرصت نمی کنند با قول ما استهمامی بکنند و شمشیر از دوش به کنار بنهند، ولی کن که متهم می کنند امام عصر رو به خون آشامی که آقا اونقدر خون خواهد ریخ. نه، به تعبیر برخی از آقایان فقهای قم به من می فرمودند که من این مطلب رو تحقیق کردم، بیشترین آماری که از کشتار امام عصر، از کسانی که امام عصر می کشند برای اصلاح زمین در روایت ما آمده 70,000 نفره. و 70,000 نفر الان اگر در ایران یا در مشهد یا در تهران بخوایم 70,000 نفر رو بکشیم، خیلی عدد زیادیه. اما اگر 70,000 رو تقسیم کنین به 7 میلیارد 8 میلیارد جمعیت چی میشه؟ الان در زندان‌های دنیا چقدر بزهکار، چقدر افراد اهل مافیا، چقدر افراد اراذل و اوباش و قاتل و خلاصه افراد خشن و خفن و علف هرزه های عالم انسانی هستن. فراوان 70,000 نفر. چقدر در این سازمان‌های جاسوسی همین موساد و همین اسرائیل و همین امریکا و همین انگلیس و فلان افراد جنایتکار و شکنجه‌گران و از سرانشان، سران کفر، ما 70,000 نفر نیستن؟ امام عصر مسئلش به کسی نیست که زمین بکری رو در اختیار او بگذارند و بگویند که گلستانی برای ما بکار. امام عصر به شورزاری از زمین می‌آید که تمام او رو علف هرزه‌های فسق و فجور و کفر و عناد پر کردن. البته کار او اولا وجین کردن علفهای هرزه است. وقتی که این زمین پاک شد البته او بذر گل خواهد کارید و من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. بنابراین همون آمار 70,000 نفر اولا که زیاد نیست، ثانیان که همین بزرگوار فقیهی که در قم عرض میکنم به مصلحتی نامشون رو نمیبرم، شون میفرمودن من اسناد همون روایتم دیدم، اون اسنادش هم این اسناد کشتارها ضعیفه، ولی کن که مسلم است که امام عصر معز الاولیاس و مذل الاعداس. بله، البته کسانی را که بر کفر خودشون لجاجت ببرزن، عناد ببرزن، نابود خواهد کرد، شکی نیست. و دوستان را عزیز خواهد کرد و دشمنانش را ذلیل. یا رب فرج امام ما را برسان. خیلی ظلم شده به همه ائمه ما، واقعا ظلم شده. بزرگترین ظلمی که شده آقایان به ائمه ما این نبوده که مثلا مثل امشب یا فردایی یه سم میدادن به باقرالعلوم و ساعتی حالشون وخیم بوده، یا مثلا به طریق دیگری که عزت بر زین نشستن عزت رو مسموم کردن و عزت از دنیا رفتن. بزرگترین سم این است که روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. باید باقرالعلوم می نشستن در کنج خانه، بنیوروان می گفتن که ما خلفای رسول خدایی. خیلی این سخته، خیلی سخته. بنی مروان کسانی هن، بوزینه هایی هن که پیامبر اکرم در خواب دیدن که این بوزینه ها بر منبرشون بالا می روند. و ما جعلنا رؤیا التی اریناک الا فتنه للناس. صبح که پیامبر اکرم تشهدن برای نماز، دیدن چهرهشون خیلی غمگینه برخلاف هر روز که لبخندی نمکین بر لب داشتن. بعد از نماز سوال کردن از محضرشون که یا رسول الله، شما را چه می شود که این همه غمگینید و صورتتون افسرده و خسته؟ فرمود خوابی دیدم. خیلی، چه خوابی دیدید؟ فرمود خواب دیدم که بوزینه هایی بر منبر من بالا می رفتن. گفتن تعبیرش چیست؟ فرمود کسانی از بنی امیه و بنی مروان 12 نفر که بعد از من بر منبر من می نشینن و می گوین ما خلیفه رسول خداییم و باطنشون اینه. ولید ابن عبدالملک مروان، ولید فاسق، قرآن رو میگذاشت سیبل تیراندازیش کرده بود و قرآن رو انقدر زد که پاره پاره کرد. زنای با محارم میکرد. حالا شایسته نیست بنده در منبر عرض بکنم که این خبیث چه پلیدی های ازش صورت میگرفته. با محارم خیش زنا میکرد. یزید ابن عبدالملک مروان از اون بدتر، این یکی از این که بدتر. خوشام ابن عبدالملک مروان، زید برادر امام باقر آمد گفتش که آقا اجازه بدید من قیام کنم. فرمود برادر میترسم که تو همون کشته ما در کناسه کوفه باشی. گفت آقا من باشم یا نباشم، من رفته بودم به شام و این خوشام ابن عبدالملک مروان به مادرم فحاشی کرد و توهین کرد، دیگه نمیتونه. خب برای امام آسانه؟ جای آن است که خون موج زند در دل لعل. لذا سختی امام فقط یه سم و یک درد سم و یه مجروحیت و اینها نیست که ما منا الا مقتولون، بلکه بگو راحت می شدن در این مسمومیت. امام مجتبی گفت از تو ای سم ممنونه، خلاصم کردی، دیگه از فردا لازم نیست تو کوچه چشم من به مغیره بیفته. واقعا راحت می شدن. حضرت رضا سلام الله علیه ظهر جمعه از نماز جمعه مأمون که برمیگشتن، صحابی حضرت میگه وارد خونه که میشدیم چهره حضرت از خستگی، پیشانی حضرت غرق عرق، میرسیدیم با یه دلخستگی دستش رو بلند میکرد داخل خانه و میفرمود خدای مرگم رو برسون من راحت بشه و منم بشینم مأمون صحبت کنم. امام معصوم حجت خدا یه جرثومه مثلا این چنین. و البته امام باقر هم همین جور، فقتل من قتل و صبی من صبی، برای اعلام مظلومیت خیش وصیت کرد به امام صادق که تا 10 سال در منا از پول خود من در ایام منا برای من مجلس اقامه عزا بگیرید، یعنی بنشینن و اقامه عزای من رو بکنن که چگونه من مظلوم کشته شدم. اما خدایا سخت من هم از شب جمعه هم هست و خدا به حق امیرالمومنین قسمتتون کنه زیارت عرفه، که اگر امام رضا امشب اراده کنن شما یک شنبه کربلایید. بله اگر اراده بکنن حضرت ولی از که همه ی عالم طفیل حضرت اوست، اراده بکنن شما هم یک عده مکه خواهند بود و یک عده کربلا. الحمدلله که ما کنار قبر علی ابن موسی رضایی. فکر نکنی که مثلا گفت دستش نمیرسه به چی، نه من الان بلیتم آماده است، کامل بلیتم برای فردا آماده است، برای رفتن عراق هم بلیت رفتم، هم بلیت برگشتم، هم جام اونجا. ولی حالا به مناسبت این کسالتی که رخ داده میگن پزشکان نرو. نرو که نرو، میریم کنار قبر علی ابن موسی رضا. جواد الائمه فرمود زیارت و ابی افضل، زیارت بابام امام رضا از زیارت جد امام حسین افضل است، افضل است، افضل است. الحمدلله آنان که در جوار رضا آرمیدن، الحمدلله که زائر امام رضایید این روز و شبها یا مجاور امام رضایید. اما شب جمعه است و کار دل کار دست ما نیست و دست عقل ما نیست. بر مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا. یه سمی امشب به امام رو مسموم کردن که امام توحیده شدن و درد اون سم چقدر بود. والله این درد 1,000,000,000 این نبود که باقر العلوم خودش بود و به چشمش دید که دست عمه‌هاش و خواهرهاش رو به تناب بستن. خودش دید چطور ناموس رسول خدا رو وارد شام کردن. از شام، از شام، از شام. اون شب براتون عرض کردم که زین العابدین در حدیث فرمود 6 بلا بر سر ما آوردن در شام. من الان شما تعجب نکنه آقا، شما دارین روزه شام میخونی یا روزه امام باقر؟ من روزه امام باقر میخونم، امام باقر اونجا بوده و این مصیبت امام باقر بوده که تا آخر عمر گریسته. در احوالات امام سجاد دارد که هر وقت چشمش به عمه‌هاش و خواهرش میافتاد میگریست. میگفتن آقا چرا میگرید؟ فرمود یادم نمیره چطور ما رو وارد مجلس نامحرمان کرد. عمه ما مجلس نامحرمان، کاش نمیزاد مرا مادرم. از اون ششتا اون شب یکیشو گفتم که امام فرمود ما رو از محله یهودی ها عبور دادن و اونها از بالای بام ها آتش میریختن، نیهای آتش زده بر سر ما و دستهای ما بسته بود، نمیتونستیم این آتش ها رو از روی سرمون برداریم و سنگ میزدن هم به سرهای روی نیزه هم به ما. شش نداره. ما معمولا شنیدیم که اسرای اهل بیت رو 24 ساعت دم دروازه ساعت نگه داشتن تا شهر رو بیاراین و آماده کنن. تو این حدیث امام سجاد می فرمان 3 شبان روز ما پشت دروازه ایستاده بودیم گرسنه و تشنه. 3 شبان روز شهر رو آماده می کردن تا وارد کردن. صبح ما رو از دروازه وارد کردن، غروب ما رو رسوندن به خرابه. زن و مرد خدا روزی کنه براتون به حق امام باقر زیارت حضرت رقیه. چون امام باقر اون تاریخ روشن کنید آقای، من نمیتونم روزم. 5 سالشون بوده، عمه 3 سالشون رقیه کنارشون بوده. تمام کتک خوردنهای عمه 3 سالشو میدیده. آبده های پای رقیه رو او دیده. شاید رقیه به ایشون نشون میداده. خدا قسمتتون کنه زیارت حضرت رقیه. من این کارو کردم. حالا میخوام میگه حمله بر خودپرستی میکنه، اما خودپرستی نیست. میخوام یک چیزی بگم که ملموس بشه برات مصیبت. خود منم دنبالش بودم. من یه روزی در شام شاید 10 سال پیش از مسجد اموی گفتم برم این دروازه ساعت رو پیدا کنم. اون کوچه‌ای که میرسم دروازه ساعت رو رفتم، تمام مسیر رفتم و دلم داغ برداشت. چون کوچه مثلا 5 متره، دو طرف ساختمان هایی که نگه داشتن ساختمان ها رو باستانیشون، ساختمان های 6 متری 7 متری است. نگاه میکردم که خب درسته دیگه، از اون بالا آتیش میریختن ببین مثلا چجوری میشه. رفتم به دروازه ساعت رسیدم، برگشتم، رفت و برگشتم مثلا با توقفام سروب نشد. گفتم واویلا، تو این کوچه و تو این مسیر چه خبر بوده؟ فرمود صبح ما رو وارد کردن، غروب رسیدیم. نقل و نبات می پاشیدن، کف می زدن، می گفتن خارجی ها رو وارد کردیم. یعنی کاری کردن. داد زینب کبرا در آمد، فرمود یبنت طلقا امن العدر تختید و که بناتک و سبایاک و تصویر و کبنات رسول الله. ای پسر طلقا یزید، از عدالت است که زنان خود را در پرده منشانی و دختران رسول خدا را تصویق، یعنی بازار به بازار بچرخانی. اون وسط میگه چشمم به امام سجاد افتاد، با قول جامعه بستنشون پاها زیر ناقه بسته است، زنجیر بگه وضعی هستن. رفتم جلو گریه کردم، نگاهی به من کردن، شناختن، جواب عنایت فرمودن. گفتم آقا من خجالت زده شمام که برای شما نمیتونم کاری بکنم، اما اگر کاری هست که بازم میشه از دست من بر بیاد به من بفرمایید. تو بازار دیگه. فرمودن پول همراهت هست. پول درسته اینجا بازاره، اما گل و زنجیر به بازار چی کار داره امام؟ گفتم بله آقا چطور؟ یه مقداری همراهم هست. فرمود یه مقدار پول به این نیزه دارا بده، سر آرو از بین خانوم آب ببر. انقدر این ناپاکان به ناموس رسول خدا نگاه نکن. بفرمایید.